پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام بر شما. در خدمت شما گرامیان هستیم با پرسمان تاریخی، برنامه‌ای که به سوالات تاریخی شما می‌پردازه. کارشناس محترم این برنامه جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی هستند. خدمتشون خیلی مقدم عرض می‌کنم. سلام علیکم، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب و ارادت به محضر همه شنوندگان و علاقه مندان این برنامه هر جا که هستند در محضر شما هستند.
خیلی متشکرم از شما. خدمت شنوندگان گرامی یادآوری میکنم اگر مایل هستید سوالات تاریخیتون رو با ما در میون بگذارید یا انتقاد و پیشنهادی به ذهنتون میرسه که ما رو در تهیه بهتر برنامه یاری میکنه، با شماره های روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید و مطلب رو در میون بگذارید. 2910551 یا 2910552 با پیشماری شهر قم 0251. شنوندگانی هم که مایل هستند از طریق پیام کوتاه مطلب رو برای ما ارسال بفرمایند 30553 رو به خاطر بسپارند. 30553. شناسه برنامه پرسمان تاریخی عدد 304 هست. این عدد رو در آغاز پیامکتون ثبت بفرمایید. اما بپردازیم به سوالات شما عزیزان. با توجه به اینکه در هفته گذشته سال روز قیام مختار ابن ابی عبید ثقفی رو پشت سر گذاشتیم، چند سوال درباره مختار ابن ابی عبید دست ما رسیده که در برنامه امروز به این سوالات خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. اولین سوال آماده پخش رو بشنویم.
سلام، خسته نباشید. از استاد پیشوایی می‌خواستم بپرسم زمان واقعه آشورا مختار ثقفی کجا بودند؟ چرا به امام حسین کمک نکردن؟ دومین سوالم هم اینه که زمانی که مختار به ابراهیم مانکش در نامه نوشت چرا نیومد کمکش؟ در شما در نکنه ممنونم برنامه خود.
بسیار خوب جناب استاد پیشوایی، بفرمایید. دو تا سوال داشتن. یک سوالشون این که چرا مختار به یاری امام حسین علیه السلام در روز عاشورا نرفت؟
در زمان حادثه عاشورا مختار در کوفه در زندان عبیدالله ابن زیاد بود.
بله.
به این صورت که بعد از اینکه عبیدالله ابن زیاد وارد شهر کوفه شد از بصره و کنترل شهر کوفه را در دست گرفت و حکومت نظامی اعلام کرد، در دروازه کوفه یعنی ورودی ها و خروجی ها ماموران مستقر کرد که رفت آمد ها را کنترل میکردند، مختار در اون روزها به یکی از روستاهای اطراف کوفه رفت که اسمش هم در تاریخ هست و در بازگشت از اون محل در دروازه ورودی کوفه ماموران به اصطلاح حکومت نظامی شهر مختار را بازداشت کردند.
بله.
یه درگیری مختصر شد، مختار مقاومت میکرد، مختار را بازداشت کردند و بردن زندان. بنابراین مختار در زندان عبیدالله ابن زیاد بود که بعدها با وساطت عبدالله ابن عمر شوهر خواهرش.
بله.
عبدالله ابن عمر شوهر یکی از خواهرهای مختار بود، به اصطلاح از اون افرادی بود که از نظر سیاسی خونسا بود، یعنی با هر دو طرف کنار می آمد و جیه الملن بود و بنابراین مخالفتی با یزید نداشت، پیش یزید هم محترم بود.
بله.
مختار از عبدالله ابن عمر تقاضا کرد، عبدالله ابن عمر نامه نوشت به یزید راجع به آزادی مختار و یزید هم دستور داد به عبیدالله ابن زیاد که مختار را از زندان آزاد کنه و عبیدالله ابن زیاد آزاد کرد به شرط این که در کوفه نمونی و از اونجا را به مکه که زمانی بود که عبدالله ابن زبیر در مکه قیام کرده بود و رفت ملحق شد به عبدالله زبیر. بنابراین زمان حادثه کربلا و در عاشورا مختار در زندان بود.
بسیار خوب. اما سوال دومشون جناب استاد پیشوایی درباره ابراهیم مالک اشتر هست، اینکه وقتی مختار محاصره شد توسط نیروهای مصعب بن زبیر تقاضای کمک کرد از ابراهیم ابن مالک اشتر، چرا ابراهیم به فریاد و یاری او نرسید؟
برای من تازگی داره، تفصیلشو باید در اون جنگ‌ها مطالعه کرد و چندین بار این کتابی که عرض میکنم چندین بار معرفی کردم. خواهش میکنم این شنونده گرامی هم معلوم میشه علاقه مندن تهیه و مطالعه بفرماین. کتابی خیلی خوبی هست به نام قیام، ماهیت قیام مختار، تألیف جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سیدابو فاضل رضوی اردکانی.
بله.
یکی از انتشارات قم بوستان کتاب این را چاپ کرده، بارها هم چاپ شده.
بله.
قیام میکنه الان نسخش هم هست. اطلاعات تفصیلی راجع به مختار اگر بخوان در این کتاب هست، مراجعه بفرمایید.
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. در ادامه برنامه پرسمان تاریخی سوال دیگری رو بشنویم.
سلام، خسته نباشید. سفرال جعفری هستم از خودتون تهران. یک سوال داشتم بعد از شهادت مختار و میخوار آمدن مصعب تو کوفه، وضعیت کوفه چی شد و
بله. شنوندگان گرامی، کیفیت صدای ضبط شده خیلی پایین بود. من سوال رو بازخوانی میکنم. برادرمون جناب سفرعلی جعفریان از اصفهان پرسیدن که پس از ماجرای مختار وضعیت کوفه چگونه شد و درباره سرانجام مصعب ابن زبیر هم پرسیدند. این نکته رو عرض بکنم که خیلی وقتا پیش میاد که کیفیت صدا بسیار پایین است، ما از استفاده کردن صدایی که به دستمون رسیده معذور هستیم، به این دلیل گاهی اوقات صدای شنوندگان گرامی در برنامه پخش نمیشه. جناب استاد پیشوایی بفرمایید، این که به هر حال بعد از ماجرای مختار وضعیت کوفه چگونه شد؟
بعد از کشته شدن مختار و شکست مختار، نه کوفه بلکه کل عراق به دست مصعب بن زبیر افتاد، در واقع رفت زیر تیغ حکومت عبدالله ابن زبیر که
بله.
در مکه قیام کرده بود و ادعای خلافت میکرد.
بله.
بنابراین تابع حکومت عبدالله ابن زبیر شد، نه تنها کوفه بلکه کل عراق، بصره، کوفه، واسه، جاهای دیگه تابع حکومت عبدالله ابن زبیر شد که مصعب هم به اصطلاح فرمانده برادرش عبدالله زبیر بود.
بله، بسیار خوب. اما بخش دوم سوالشون درباره سرانجام مصعب ابن زبیر پرسیدند.
مصعب ابن زبیر و نیروهای عبدالله ابن زبیر با مختار که جنگیدن و پیروز شدن، این بار با حکومت بنی امیه، با حکومت عبدالملک مروان با هم مصاف دادن.
بله.
به اصطلاح مختار که در عراق قیام کرده بود، سه قدرت به وجود آمده بود. مختار در عراق و مرکزش کوفه بود.
بله.
و عبدالله ابن زبیر که مرکزش در مکه بود و به تعدادی از قلمرو حکومت اسلامی حکومت میکرد، مثل حجاز و یمن و خراسان و امثال اینا، و یه قدرت هم بقایای یزید و بنی امیه بود که دیگه اون زمان عبدالملک مروان به حکومت رسیده بود، در رأس حکومت بنومیه عبدالملک مروان بود، پایتختشون هم دمشق بود.
بله.
اونا هم به قسمتهایی از کشور اسلامی حکومت میکرد
در غرب جهان اسلام.
بله.
خب.
مختار هم بنده خدا با هر دو قدرت روبرو بود که ابتدا پیروز شد به بنومیه، عبیدالله ابن زیاد اینا را کشت و انتقام قاتلان کربلا گرفت، ولی اصل حکومت بنومیه در شام باقی بود.
بله.
و اگر عبدالله ابن زبیر نبود، مختار عازم بود با حسابشو با حکومت بنی امیه، با اساس حکومت بنی امیه حسابشو که صاف کنه.
بله.
که نمیتونست همزمان با دو قدرت مبارزه کنه. بنابراین ابتدا درگیری بین مختار و نیروهای عبدالله زبیر پیش آمد. مختار چه شکست خورد؟ من این دوتا قدرت اینا با هم جنگیدن و نیروهای عبدالملک مروان پیروز شدند و مصعب بن زبیر را کشتند.
بله. در همون کوفه دیگه.
بعد در همون کوفه. البته عبدالله زبیر خودش تا مدت ها همچنان حکومت میکرد. شهادت امام حسین سلام الله علیه در اول سال 61 هجری بود.
بله.
مختار در سال 66 قیام کرد. ولی عبدالله زبیر تا 72 تا 73 همچنان در مکه حکومت میکرد.
بسیار خوب. ولی بعد از کشته شدن مصعب دیگه عراق تحت تصرف عبدالله بن زبیر نبود.
خارج شد.
بسیار خوب. از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. انشالله که برادر گرامیمون هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی سمانه پیامکی رادیو معانی. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
یک سوال دیگر هم داریم. سوال پیامکی است که این هم درباره مختار هست. این سوال هم پاسخ بدهم جناب استاد که سوالات مربوط به مختار تمام شده باشه. از شماره 918-45-32 پرسیدن که مختار ثقفی چه رابطه‌ای با کیسانیه داشته است؟ بفهمید.
جواب اصلی این سوال دو کلمه است. هیچ ارتباطی کیسانیه به دلایل متعدد با مختار نداشت. این که مؤسس کیسانیه مختار بوده و کیسانیه پیروان مختارن، این از تهمت‌هایی که در تاریخ بیشتر مخالفان شیعه که بنده خدا مختار زدن.
بله.
مختار را در تاریخ اسلام ترور شخصیت کردن. اینم یکی از اوناست. این اجمال جواب.
اجمال قضیه. بله. خب حالا یه توضیح بیشتر بفرمایید که اصلا کیسانیه کی هستن؟ یه توضیح بفرمایید.
بله. من ما توضیح قضیه باید عرض کنم که حالا کیسان چی هست؟ چی صیغه هست؟ و بله. چی معنا میده؟ خودش کاملا روشن نیست. بعضیا میگن که کیسان لقب مختار یا صفت مختار بوده. میگن که مختار در کوچکی یه روز امیرالمومنین علی علیه السلام او را روزانوش نشانده بود، فرمود کیس، این باهوشه.
بله.
کیس دوبار حضرت فرمود کیس، بعد این را تثنیه درست کردن گفتن کیسان یعنی کیسان.
بله.
یه قوله که اصلا واژه کیسان چجوری وارد شده در تاریخ. بعضی ها میگن امیرالمومنین علی علیه السلام غلامی داشت به نام کیسان.
بله.
اصلا وجه این که کیسان از کجا آمده، به چه معناست و از کجا پیدا شده مورد اختلاف وجه روشنی نداره.
بله.
و اما کیسانیه کیا بودن؟ کیسانیه اجمالاً کسانی بودن که بعد از امام حسین سلام الله علیه به امامت محمد ابن حنفیه معتقد بودن.
بله.
امام سجاد را امام نمی‌دونستن، از شیعانم بودن.
بله.
و اینها خیلی خیلی بعدا پیدا شدن. بعد از این که محمد ابن حنفیه در 81 چندین دهه بعد از دنیا رفت، یه عده معتقد شدن که محمد ابن حنفیه نمرده بلکه غایب شده، در کوه رضوا بین مکه و مدینه زندگی مخفی داره، در غیبت به سر میبره و باز خواهد گشت. معتقد شدن به امامت محمد ابن حنفیه. اینا رو میگن کیسانیه.
بله. که امروز هم باقی نمونده ازشون.
با منقرض شدن.
بله.
و الان هم کسی نیست. خب مختار در 66 قیام کرد، در 67 کشته شد. محمد ابن حنفیه چندین دهه بعد فوت کرد که معتقدینش گفتن این چی شد. پس پیدایش کیسانیه یعنی معتقدین به امامت محمد ابن حنفیه چندین دهه بعد از مرگ مختار بوده و رفتی به مختار نداره.
بله.
و هیچ سندی نداریم که مختار به امامت محمد ابن حنفیه مردم را دعوت کنه. چیزی که از وارد کوفه شد گفت من از طرف محمد ابن حنفیه نمایندگی دارم. ایده اثران کوفه هم باور نکردن، گفتن که ما باید خودمون بریم. نامه آورده بود از محمد ابن حنفیه. رفتن محضر محمد ابن حنفیه که آقا مختار از جانب شما نمایندگی داره. فرمود که هر کس هر کی میخواد باشه انتقام ما رو بگیره، از طرف ما مجازه، از طرف ما نمایندگی داره. اینا هم دلگرم شدن برگشتن.
بله.
در هیچ تاریخ شما یعنی هیچ کس نمیتونه پیدا کنه مختار اون فعالیتی که کرد یک سال بیش از یک سال بگه ایها الناس دیگه حسین ابن علی کشته شد، امام وقت شما محمد ابن حنفی است، فتبعوه از او پیروی کنید، امام وقت نداریم چنین چیزی از مختار. اینا چیزاییه که به مختار بستن. در واقع میگن که نسبت دادن کیسانیه به مختار مثل نسبت دادن زیدیه هست به زید ابن علی ابن حسین.
بله.
گروه زیدیه که یه گروهی هن الان هم هستن.
بله.
و منشعب شدن از گروه های انشعابی از تشیع هستن. اینا بعد از شهادت زید ابن علی ابن حسین معتقد شدن به امامت زید و عقاید براشون پیدا کردن، شکل عقاید، از جمله گفتن امام کسیه که قیام به سیف بکنه، یعنی انقلاب بکنه.
بله.
و زید چون انقلاب کرد امامه و الان فقهی دارن برای خودشون، ادبیاتی دارن، تاریخی دارن. خب اینا بعد از شهادت زید پیدا شد، خودشون رو منتسب کردن به زید.
بله.
توجه داری؟ یا مثلا اسماعیلیه که باز اسماعیلی هم هست، اسماعیلیه بعد از اسماعیل پسر امام صادق سلام الله پیدا شدن خودشون رو نسبت دادن به اسماعیلیه. اسماعیل پسر امام صادق سلام الله فوت کرد، هیچ ادعایی هم نداشت.
بله.
و امام صادق تشییع کرد، کفنش رو باز کرد، گفت مردم بیاید ببینید اسماعیل فوت کرده. بعد اینا گروهی بودن گفتن که بله اسماعیل بعد از امام صادق امام بوده، حالا که فوت کرده امامت به پسرش منتقل میشه و معتقد شدن به امامت اسماعیل. اینا بعد پیدا شدن، منتسب شدن. میگن کیسانی هم همین جور بوده.
خب بسیار جالب استاد. حالا اشاره کردید به رابطه زیدیه و زید، آیا خود محمد ابن حنفیه چون این ادعایی داشته اصلا یا خود او هم همچین ادعایی نداشته؟
نه ادعایی داشته در اوایل کار، ولی همینجا هم در همین برنامه هم یه وقتایی جواب دادیم. در ابتدای کار ادعای امامت میکرد و با امام سجاد سلام الله مناظراتی داشتن. سرانجام قرار شد برای حکمیت برن مکه و جلو حجرالاسود.
بله.
از حجرالاسود داوری بخوان.
بله.
و رفتن از حجرالاسود داوری خواستن و حجرالاسود به سخن در آمد و به امامت امام سجاد سلام الله تصدیق کرد. و محمد ابن حنفی هم تسلیم شد و دیگه تمام شد، جریان زن تمام شد. منتها بعضی از علمای ما از محمد ابن حنفی دفاع میکنن و این جریان را توجیه میکنن، میگن به نظر میرسه که محمد ابن حنفی به صورت جدی ادعای امامت نمیکرد.
بله.
بلکه میخواست یه کرامتی از امام سجاد سلام الله ظاهر بشه که افراد دیگه هم اگر تردید دارن اینا اونام اطمینان پیدا کنن و ایمانشون تقویت بشه.
زمینه رو برای مطرح شدن امامت امام با این حالت فراهم کرد.
بله. باید توجه داشته باشیم که کسانی که از کیسانیه بهره برداری کردن بنی عباس بوده.
بله.
ربطی به شیعه نداشته. کیسانیه رو جز فرق شیعه حساب میکنن این علمای مللونی هن.
بله.
و علمای غیر شیعه هم خیلی مانور میدن اینجا. ربطی به شیعه نداره. کسانی که از کیسانی بهره برداری کردن بنی عباس بودن. بنی عباس امامت محمد ابن حنفیه پایه قرار دادن و برای خودشون مشروعیت درست کردن. گفتن که بله محمد حنفیه امام بوده و بعد از او امامت به پسرش ابو هاشم رسید و ابو هاشم سفری به شام کرد در اواخر بنی امیه.
بله.
با محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس دیدار کرد و امامت را به او تسلیم کرد. محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس هم وقتی خواست بمیره امامت را به ابراهیم امام رهبر. بله. اون موقع بنی عباس رهبر مبارزات بود.
بله.
به ابراهیم امام تسلیم کرد. ابراهیم امام را هم که خلیفه وقت بنی امیه مسموم کرد دید میمیره، وصیت کرد که بعد از من رهبر ابوالعباس صفا باشه که عملا همین شخص خلیفه اول شد.
برادر منصور.
برادر منصور. خب کسی که پایه قرار داد کیسانیه را بنی عباس بودن، اونا بهره بردن. این چه ربطی به مختار داره؟ چه ربطی به شیعه داره؟ اونها بهره برداری کردن، اگرم ساختگی بوده، اگرم ادعای بی اصلی بوده، این به پای بنی عباس باید تمام بشه. در اینجا تکرار میکنم که در مورد همین بستن کیسانیه به مختار و نسبت دادن این به شیعه، بازم خواهش میکنم علاقه‌مندان مراجعه کنن با اون کتاب خوب ماهیت قیام مختار. مؤلف این کتاب در اول کتاب به تفصیل درباره کیسانیه بحث کرده و از مختار دفاع کرده، از علمای بزرگ رجال مثل مرحوم آیت الله العظمی خویی و دیگران و دیگران نقل قول کرده، تکذیب کردن، ربطی به مختار نداشته.
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی، انشالله که شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
29-10-551 با پیش شماره 0-251 پرسمان تاریخی.
زن تشکر از برنامه خوبتون. من میخواستم راجع به عباس، عموی پیغمبر و ابن عباس سوال بکنم که اینها و خاندان عباسیان که از نسل اینها که اومدن ظلمه بودن و قاتله قتله ائمه بودن، اینها جایگاهشون از نظر فقه شیعه چیه؟ آیا ابن عباس و عباس عموی پیغمبر اینها افراد مورد تایید و مثبت و خوبی تلقی میشن یا نه؟ یا اینها هم مستحق به اصطلاح لعن و نفرین و اینها هستن یا مذموم هستن؟ اینو میخواستم کلا روشن بشه. با تشکر از شما، زنده باشید، خداحافظ.
بله، بنده هم تشکر میکنم از شنونده گرامی. قبل از اینکه جناب استاد پیشوایی پاسخ بدن، عرض میکنم که این بحث فقهی نیست، بحث تاریخی و رجالی است و در برنامه پرسمان تاریخی هم به همین دلیل مطرح شده. جناب استاد پیشوایی بفرمایید، با توجه به اینکه بنی عباس که به هر حال دستگاه خلافتی تشکیل دادن بعد از بنی امیه، در مجموع از نظر ما مذموم و مورد نکوهش هستند، درباره جد اعلاشون عباس عموی پیامبر و ابن عباس معروف چه نکته‌ای در تاریخ گفتن؟
باید حساب عباس عموی پیغمبر و پسرش عبدالله عباس را، حساب اینا را از خلفای بنی عباسی که از نسل اینا بودن حکومت کردن باید جدا کرد.
بله.
حکومت بنی عباس از نظر شیعه بنی مثل بنی امیه هستن. بله. اونها به بنی امیه گفتن شما بندازید ما برداریم، همین حکومت را اونا را از حکومت کنار زدن، خودشون جای اونا نشستن و بدتر از اونا ظلم کردن. پس حساب اونا روشنه و از نظر شیعه منفورن، مطرودن، مستحق لعن و تبری هست. و اما در مورد عباس عموی رسول خدا و پسرش عبدالله عباس، لازمه من یه توضیح کوچیکی بدم. عباس و پسرش عبدالله عباس رابطه بدی نداشتن با اهل بیت، با امیرالمومنین، با رسول خدا.
بله.
مخصوصا عبدالله ابن عباس شاگرد امیرالمومنین علی علیه السلام بوده و بسیار وفادار بوده و ازش نقل شده که من اکثر اون چه در تفسیر قرآن به اصطلاح یاد گرفتم از مولایم امیرالمومنین علی علیه السلام.
بله.
شنوندگان گرامی اگر با تفاسیر آشنا باشند میدونن که آدم هر تفسیر رو باز کنه، به تفسیر هر آیه که برسه، یکی از اقوالی که در تفسیر اون آیه نقل شده نظر عبدالله ابن عباس، قول عبدالله ابن عباس.
بله.
شاید کمتر آیه پیدا بشه در تفاسیر که نظر عبدالله ابن عباس درش نباشه.
بله.
عبدالله ابن عباس مفسر بزرگی بوده، به شما گفتن حبر الامه، یعنی دانشمند بزرگ امه.
بله.
و عبدالله عباس میگو من شاگرد امیرالمومنین علی علیه السلام بودن. اینا روابطشون هم با رسول خدا و هم بعد از رسول خدا با امیرالمومنین علی علیه السلام و اهل بیت خوب بوده.
درسته.
لکن انتقادی که به عباس دارن دانشمندان ما، میگن عباس ابن عبدالمطلب بعد از سقیفه حمایت جدی از امیرالمومنین و جبهه امیرالمومنین نکرد. حمایت جدی نکرد با اینکه موقعیت خوبی هم داشت
و توقعی که از او میرفت به جا نیاورد.
اصلا توقعی که انتظاری که از او داشت به جا نیاورد و به نظر میرسه که خلاصه خودش هم بدش نمی آمده که مطرح بشه. مثلا ابو سفیان معروف پدر معاویه موقع رحلت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه در مدینه نبود. بعد آمد وارد مدینه شد، دید که رسول خدا از دنیا رفته و با ابوبکر بیعت کردن مسلمان ها، خیلی بدش آمد.
بله.
گفت که با پسترین قبیله قریش بیعت کردید، قبیله ابوبکر هم گفت تیم.
بله.
و رفت محضر امیرالمومنین علی علیه السلام، گفت که بیا من قبول کن، من با تو بیعت کنم و اگر بیعت ما را قبول کنی من به حمایت از تو این کوچه های مدینه را، معابر مدینه را پر از سواره رو پیاده میکنم، به حمایت از
نیروی نظامی میارم
و میارم از تو حمایت میکنم، خلافت تو پیش بره.
بله.
امیرالمومنین علی علیه السلام از نیت باطن ابو سفیان که منافق بود خبر داشت، فرمود که تو کی غمخوار اسلام و مسلمین بودی که حالا دومیش باشه. از دست رد به سینه‌اش نهاد. ابو سفیان بعد رفت پیش عباس ابن عبدالمطلب، هم عموی راست، هم عباس.
بله.
محل بحثه. عباس نگفت که من اصلا این کاره نیستم، اگر حقش میخوایی، اگر ابو بکر قبول نداری خلیفه برحق علی ابن ابی طالب، نگفت، گفت که پیشنهادی که علی قبول نمیکنه منم قبول نمیکنم. در این حدا بوده.
بله.
انتقادی که از عباس میکنن، میگن عباس بعدا که خانش همسایه مسجد النبی بود، در توسعه مسجد النبی مثلا خراب شد، نمیدونم یه ناودان شکست یا نمیدونم قسمت جزء مسجد شد، داد و فریادش بلند شد، میگن وقتی خانه حضرت فاطمه دختر پیغمبر مورد تعرض قرار گرفت صداش در نیامد،
اعتراضی نکرد.
خب چنین آدمی انتظار ازش میرفت که اونجا هم عشق العمل از خودش نشون بده.
دارن از جهت سنی هم بعد از رسالت پیغمبر خدا بزرگ بنی هاشم بوده.
بله بزرگ بوده، از سنی بزرگ بوده. البته سابقه خوبی نداشته، تا جنگ بعد این مسلمان نبوده، در جنگ بعد جزء مشرکین بود و اسیر شد و فدیه داد آزاد شد سابقه. ولی مردم اون زمان چیز میکردن، محترم میشمردن.
بله.
ما یکی از اشکالاتمون به سقیفه اینه که همینه، شما که عباس ابن عبدالمطلب را قبول دارید، شما بعدها روزی نماز باران میخواستید بخونید، خودتون نوشتید که عباس ابن عبدالمطلب را جلو انداختید، دفتید نماز استسقا خوندید و باران آمد. خب کسی را که اینقدر قبول دارید چرا در سقیفه دعوت نکردید؟ چند نفر اونجا جمع شدید و اونجا جز کردید، پاره کردید و بریدید و دوختید و تمام کردید. خب اگر قرار بوده که خلیفه از قریش باشه، چند نفر از قریش اونجا نبودن؟ عبدالله ابن زبیر نبود، عبدالرحمن ابن عوف نبود، عثمان نبود، عباس ابن عبدالمطلب نبود، چند تا بقیه هم نبود،
هیچ کس نبود هیچ کس
غیر از اون سه نفر. خب این چی جور اهل حل و عقده، این چی جور اجماعیه؟ مقصود عباس ابن عبدالمطلب را تحویل می رفتن ولی سابقه خوبی نداشت، چنین انتقادی ازش دارن. و بعضی از دانشمندان ما نظرشون اینه که مرحوم شیخ محمد مهدی شمس الدین از علمای بزرگ لبنان کتابی داره به نام انصار الحسین، اونجا این بحث را دیا در کتاب دیگه واقعت عاشورا فی وجدان شعب، در یکی از این دو تا کتابش گویا در کتاب دوم داره.
بله.
میفرماید که روی هم رفته خاندان عباس، نه اون خلفا، همین عبدالله ام عباس و عبید ابن اینا.
بله.
خاندان عباس حمایت جدی از ولایت نکردن، از دودمان علی نکردن، نه که حمایت نکردن ولی حمایت جدی نکردن و در حد ریسک حمایت نکردن از خطه ولایت.
بسیار. اما فرمودید که عبدالله ابن عباس در مجموع شخصیت محترمی است از نظر علمی.
بله.
بسیار. خیلی متشکرم جناب استاد پیشوایی، انشاءالله که شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. همچنان پرسمان تاریخی رو همراهی بفرمایید شنوندگان گرامی.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ تاریخ اسلام. هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما، جواب از استاد پیشوایی. تلفن 29-10-551 با پیش شماره 0251.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، از گروه فقه و سیره در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه پرسمان تاریخی. سوال دیگری رو بخونم خدمتتون در باره یکی دیگر از شخصیت‌های تاریخ اسلام هست که در واقع عاشورا حضور داشتند. از شماره 913-41-50 گفتند لطفاً درباره مسلم ابن اوسجه توضیح دهید. بفرمایید جناب استاد شفیعی.
مسلم ابن اوسجه از شخصیت‌های بزرگ شیعه در کوفه بوده و از بنی اسد بوده، اسدی بوده، از قبیله بنی اسد بوده. به تعبیر دیگه با حبیب بن مظاهره معروف در حادثه کربلا هم قبیله بودن.
درسته،
از یه قبیله بودن.
بله،
از شخصیت های بزرگ کوفه بوده، شیعه بصیر و آگاه و وفادار بوده و همه کتاب هایی که راجع به تاریخ عاشورا و قیام کربلا نوشته شده هم ضمن حوادث نقش مسلم اوسجه را مطرح کردن، بیان کردن، و هم زندگی نامه هایی که برای شهدای کربلا نوشتن، کتاب هایی داریم زندگی نامه جدا برای یاران امام حسین سلام علیه نوشتن، در اون کتاب هم زندگی نامه مسلم اوسجه را نوشتن.
درسته.
بنابراین نقش مهمی داشته، شخصیت بزرگی بوده، فداکاری زیادی کرده. و حالا من خطوط اصلی حضور مسلم اوسجه و صحنه‌های اصلی که مسلم اوسجه حضور داشت من به اختصار عرض میکنم. اجمالا وقتی حضرت مسلم عقیل وارد کوفه شد و مشغول فعالیت شد، یکی از کسانی که پروانوار دور حضرت مسلم بود و از نزدیک همکاری میکرد و بیعت میگیره برای حضرت مسلم، مسلم عقیل، یکی همین مسلم اوسجه بوده.
بله.
و وقتی که عبیدالله ابن زیاد وارد کوفه شد و اوضاع کوفه برگشت و حضرت مسلم در غربت واقع شد و سرانجام کار به درگیری و جنگ کشید، حضرت مسلم ناشار شد که قوایی فراهم کنه. حضرت مسلم برنامه جنگ نداشته، میدونید، آماده بود، مأموریتش این بود که از طرف امام حسین سلام الله علیه بره و وضع کوفه را ارزیابی کنه و نتیجهش به امام حسین گزارش کنه. منتها عبیدالله ابن زیاد که وارد کوفه شد، همه معادلات به هم خورد و عبیدالله ابن زیاد با یه ترفندایی هم افراد را از اطراف حضرت مسلم سعی کرد پراکنده کنه و تلاش کرد و اقدام جدی کرد که مخفیگاه حضرت مسلم را پیدا کنه و او را دستگیر کنه و بکشه.
بله.
در این مرحله حضرت مسلم مجبور شد که شیعیان کوفه را ساماندهی کنه و نیروی رزمی فراهم کنه در مقابل این اقدام نظامی عبیدالله ابن زیاد مقابله کنند. در این مرحله بوده که حضرت مسلم نیروهای آماده را به چند دسته تقسیم کرد و فرماندهی هر دسته را و پرچمداری هر دسته را به یکی از شیعیان وفادار کوفه واگذار کرد، از جمله فوج مزهج که یمنی بودند.
بله.
فوج مزهج و بنی اسد را، پرچمدار اینا را به مسلم اوسجه سپرد. این معلوم شه در این حد بوده و گفت که
از بزرگان شهر بوده.
بله. گفت که به مسلم اوسجه گفت که شما در رأس قبیله مزهج و قبیله بنی اسد باش و پیادگان، ظاهرا نیرو اینا پیاده بوده.
بله.
گفت شما این پیادگان را عرض کنم که همراهی کن. پس اینجا نقش اینجوری داشته که دنبال جرانی که متاسفانه شکست خوردن و حضرت مسلم تنها موند و سرانجامم خودش مجبور شد شخصا به جنگی که خلاصه بازدار شد. از صحنه‌های بسیار جالب در زندگی افتخار آفرین مسلم بن اوسجه اینه که حالا که اوضاع کوفه به هم ریخت و عبیدالله بن زیاد آمد مسلط شد و پاسگاه ها گذاشته بودن بین کربلا و کوفه، سر دروازه های کوفه، سر راه کوفه، حکومت نظامی اعلام کردن، رفت آمد را کنترل کردن، تمام این سختگیری ها را چه کردن، مسلم بن اوسجه جزء معدود اشخاصی بود که با تمام این موانع خودش رسان به کربلا.
بله.
که گاهی گفته میشه شیعیان خودشون کشتن امام حسین را، نه اینجوری نبود. خب مسلم اوسجه رفت، همه قبیلش حبیب مظاهر هم همینجور بوده، از کوفه خودش رسان اونجا.
درسته.
عبدالله کلبی علیمی خودش رسان اونجا، چند نفر بودن با تمام موانع، موانع را شکستن که جزئیاتش در تاریخ نیست، ولی حضورشون در کربلا مسلمه.
بله.
پس اینا معلوم میشه خودشون رو نباختن با تمام این شکستایی که در کوفه حاصل شد، خودشون نباختن و خودشون رو رسوندن به کربلا. و یکی از موضع‌گیری های حماسی مسلم اوسجه شب عاشورا بود، همجور که مشهوره و از مسلمات حادثه عاشوراست، امام حسین سلام الله علیه شب عاشورا خطبه خوند و اتمام حجت کرد، به یارانش فرمود که این قوم غیر از من با کسی کار ندارن و من شما را آزاد میذارم، هر کدوم از شما خواستید، چون از شهیدان آگاه میخواست، همکاران همرزمان آگاه میخواست.
بله.
نمیخواست کسی رو درواسی کنه اینا. فرمود که مردم غیر از من با کسی دیگه کار ندارن، فردا حتما بین ما و اینا جنگ خواهد شد، حالا هر کدوم خواستید از تاریکی شب استفاده کنید و مجاز هستید برید. که البته قول صحیح اینه که هیچ کدوم نرفتن، این که بعضی نوشتن چرا خاموش کردن، نه اینا صحیح نیست، اینا که غربال شده بودن تا عاشورا مانده بودن، نه احدی از اینا نرفت.
بله.
و حضرت که اینجوری فرمود، اولین کسی که بلند شد و اعلام وفاداری کرد حضرت ابوالفضل عباس بود
سلام الله علیه،
از بنی هاشم. حضرت ابوالفضل عباس که اظهار وفاداری کرد، بقیه بنی هاشم هم اظهار وفاداری کردند و مسلم ابن اوسجه اینجا هم سخنان عرض کنم که حماسی ایراد کرد. حالا متن سخنان مسلم اوسجه را که جالب، من ابتدا عربیش میکنم، مقتل و تاریخ میگه ثم قام مسلم اوسجه، سپس مسلم اوسجه به پا خواست، فقال انحن نخلی عنک ولم نعذر یا نعذر الالله فی ادای حقیق ام والله لا ابرحو حتی اکثر فی صدورهم رمحی و اضربهم بسیفی ما ثبت قائمته بیدی ولا افارقک ولو لم یکن معی صلاح اقاتلهم به لقذفتهم بالحجاره دونک حتی اموت معک.
بله.
کسانی که با ادبیات عرب آشنا هستند متوجه شدن که چقدر حماسیه. ترجمه تقریبیش اینه که به پا خواست و خطاب به امام حسین سلام الله علیه عرض کرد که ما شما را تنها بذاریم، شما را رها کنیم بریم، اگر بریم چه عذری داریم در پیشگاه خداوند متعال که حق تو را ادا نکردیم، به خدا سوگند از تو جدا نمیشوم و از این صحرا نمیروم مگر اینکه نیزم را در سینه اینا بشکنم. یعنی اینقدر نیز با نیزم به سینه اینا بکوبم نیزم بشکنه و عذره به هم به سیفی و تا قبضه و دسته شمشیرم در دستم هست اینا را با شمشیر بزنم و هرگز از تو جدا نمی شود و اگر هیچ گونه اسلحه‌ای نداشته باشم که با اون بجنگم با سنگ اینا رو می زنم.
با دست خالی یاری خواهم کرد.
با سنگ اینا رو میزنم در کنار تو، حتی عموتم به عرش تا کنار تو جنب بدهم. اینم از مواضع حماسی مسلم قوسج است. صبح عاشورا هم باز در یک صحنه حضرت مسلم قوسج خیلی موضع شجاعانه گرفت و اون این بود که امام حسین سلام الله علیه به عنوان تدبیر جنگی و تدبیر نظامی و امنیتی دستور داد که اطراف خیمه را کانال بکنن، خندق بزرگ بکنن و از این علوفه های بیابان و علف های خشک بیابان و حیز و مینا بریزن.
بله.
صبح عاشورا دور خیمه و مخصوصا پشت خیمه را این کار کرده بودن و صبح عاشورا که شد حضرت دستور داد که اون چوبا و حیز و ما را آتش بزنن که دشمن از چند طرف نتونه به خیمه ها حمله کنه. و آتش که شعله ور شد صبح عاشورا، شمر ملعون شمر معروف
بله.
نزدیک شد به خیمه های امام حسین سلام الله علیه، جسارت کرد. حالا چون دیگه در تاریخ آمده دیگه چیز کفر کفر نیست، خیلی جسارت کرد و با گستاخی خطاب امام حسین گفت که ای حسین، پیش از آتش جهنم عجله کردی به آتش دنیا، آتش افروختی و مسلم قوسجه شنا. گفت یمن رسول الله، این از اون فاسق ها، از اون آدم های بسیار خطرناکه، اجازه میدین من این را با تیر بزنم؟ حضرت فرمود که نه. فقال مسلم ان الفاسق من اعداء الله و عظماء الجبارین. اینم تعبیره
یعنی
معلومش شمر خیلی خوب میشناخته. گفت یمن رسول الله، این مرد فاسق از دشمنان خودست و از بزرگان جبارینه. خدا این را به تیررس من آورده، اجازه میدید این را با تیر بزنم بکشم؟ حضرت فرمود که نه، تیر اندازی نکن. فإنی اکره ان ابدعهم فی القتال. من دوست ندارم آغاز کننده جنگ باشم، جنگ شروع نشده.
دوسته.
من نزن، تیر اندازی نکن و من دوست ندارم آغاز کننده جنگ باشم. و ما شهادت مسلم ابن اوسج هم خیلی دردناکه و هم خیلی حماسیه. بررسی حادثه عاشورا نشون میده که 2 الی 3 بار دست جمعی جنگیدن.
بله. یعنی غیر از اون نبردهای تن به تن،
به تن که دو تایی یک نفر یک نفر میرفتن میجنگیدن، 2 الی 3 بار دست گروهی جنگیدن، بهش میگن حمله عمومی. مسلم اوسج در حمله دوم به شهادت است، یعنی درگیری شد و در تو خاک بلند شد از میدان جنگ. و وقتی 2 نفر حمله کردن، 2 نفر
بله.
مسلم اوسج 2 نفر به شهادت رسوند، 2 نفر از دشمن حمله کردن و حضرت مسلم به زمین افتاد. گرد و خاک که نشست دیدن که از مسلم اوسج افتاده روی زمین. امام حسین سلام الله علیه با حبیب بن مظاهر اسدی آمدن کنار جنازه مسلم اوسج. عرض کردم که حبیب بن مظاهر هم قبیله مسلم اسدی بود.
درسته.
و امام حسین سلام الله علیه فرمود رحمك الله یا مسلم. ای مسلم، خدا تو را رحمت کند. بعد آیه شریفه را خوند که مال شهدا است. خدا تو را رحمت کند ای مسلم. منهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. این آیه مربوط به شهدا است.
درسته.
خداوند می‌فرماید که بعضی از مؤمنان و خداجویان کسانی بودند که کشته شدند، از دنیا رفتند، بعضی هم منتظرند در صف شهادتند. حضرت این آیه را خوند. حبیب مظاهر نزدیک شد به مسلم، گفت که ای مسلم، اگر نمی دانستم که 1 ساعت دیگه من هم به تو خواهم پیوست، یعنی من هم کشته خواهم شد، می گفتم که هر وصیتی داری بگو من انجام بدم، یعنی که من هم بیه بعد از تو کشته خواهم شد.
داره.
مسلم با صدای ضعیف اشاره کرد به امام حسین سلام علیه به عنوان وصیت. حالا هم مظاهر میگه که اگر میدونستم زنده میمونم میگفتم که وصیت. مسلم اشاره کرد به امام حسین سلام علیه گفت که وصیت هم اینه که دست از یاره این یعنی امام حسین برندار و در راه این کشته بشو.
بله.
و وقتی دشمن متوجه شدن که مسلمین اوسجه کشته شده خیلی خوشحالی کردن که ما شخصیت مشهوری بود.
درسته.
ما خیلی خوشحال شدن،
معلومه که آدم مهمی رو.
بله.
بشارت
شب از امن ربیع لعنتی که از اون بوقملمون صفتهای روزگار بود و نان را به نرخ روز میخورد.
بله.
و یکی از نامنگارا به امام حسین سلام علیه بود، نه جز اصحاب جز اون فرصت طلبایی که خودشون نامه جداگان نوشتن، یکی از اونا این شبس ابن ربیع بود، اینم برای خودش آدم مهمی بود. شبس ابن ربیع که دید سپاه عمر صد خوشحالی میکنم گفت سکلت کن اون مهات کن مادرتون به ازایتون بنشینه، خودتون را به دست خودتون میکشید و خودتون را برای دیگران ذلیل میکنید. اشاره بود که شما عراقی ها همدیگر را میکشید و من برای که برای یزید که تو شام نشسته.
بله.
گفت تکلت کن و مات کن، اما تقتلون انفس کن بعدی کن و تذلون انفس کن لغیر کن، خودتون را برای دیگری شامی که اونجا نشسته میکشید و برای کشته شدن کسی مثل من اوسجه خوشحالی میکنید. من خاطراتی از این مرد دارم، مواضع ارزشمندی از این یاد دارم. در فتح آذربایجان در جنگ سلق جایی بوده بین قفقاز آذربایجان و ترکیه.
درسته.
گفت که من یاد دارم که با هم رفته بودیم در فتح آذربایجان، پیش از اینکه جنگ شروع بشه این 6 نفر از مشکین رو کشت. وقت شما برای مرگ چنین کسی خوشحالی میکنید؟ این اجمالی از معرفی البته ناقص مسلم اوسجه است، در شأن اون نیست، زبان ما و بیان ما قاصره. اجمالاً از لابلای تاریخ و مقتل اینا مواضع و موضع‌گیری های جالب و زندگی درخشان و حماسی مسلم اوسجه اسدی.
متشکرم جناب استاد پیشوایی، گرچه قدری پاسخ این سوال به درازا کشید اما به هر حال در روی یکی از شهدای کربلا بود. سلام و درود خدا بر همه شهیدان دشت کربلا و یاران با وفای حضرت سید شهدا علیه السلام. از همراهی شنوندگان گرامی رادیو معارف با برنامه پرسمان تاریخی سپاسگزار هستم. فرصت به پایان رسید. بار دیگر از شما دعوت میکنم که با طرح سوالات تاریخی خودتون یا با انتقاد و پیشنهاد خودتون میتونید ما رو همراهی بفرمایید در این برنامه 2910551 و 2910552 با پیش شماره شهر قم 0251 در تمام ساعات شبانه روز و همه روزهای هفته در اختیار شما گرامیان است. تا فرصتی دیگر خداوند یار و نگهدار.